در دوران قاجار شخصیت‌های بزرگی در آسمان سیاست ایران ظهور کردند. بزرگانی در کنار پادشاهان قاجار باعث رشد و شکوفایی ایران شدند و دست بیگانگان را از دخالت در امور داخلی ایران کوتاه کردند. ولی کشورهای استعمارگری مثل روسیه و انگلیس همیشه به مقامات ایران وعده‌های پوچ می‌دادند و بالاخره تونستن به دربار پادشاهان قاجار نفوذ کنند. همین استعمارگران عامل اصلی قتل بسیاری از وطن پرستان در تاریخ ایران شدند. یکی از این شخصیت‌های برجسته که ناجوان مردانه به قتل رسید، میرزا تقی‌خان فرهانی بود، معروف به امیر کبیر. دوستان سلام، من آرمان هستم، به دی پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو این کتابه، امیر کبیر در آینه تاریخ، نوشته محمد قانعی. وقت رو تلف نکنیم و بریم به سراغ داستان زندگی یکی از برجسته ترین چهره های سیاسی در تاریخ معاصر ایران. محمد تقی خان، مشهور به امیر کبیر، فرزند کربلای محمد باقر بود و در سال 1186 خورشیدی در روستای هزاوه در عراق به دنیا آمد. پدر امیر کبیر یعنی کربلای محمد از نوکران میرزا عیسی قائم مقام بزرگ بود و بعدها سراشپز میرزا بزرگ شد. یه مدت که گذشت، در زمان ابوالقاسم قائم مقام دوم به مقام سراشپزی رسید. قائم مقام دوم صدر اعظم محمد شاه قاجار بود. اسم مادرش فاطمه سلطان بود، یک دختر از طبقه بالا و اهل فرهان عراق. مادرش دختر استاد شاه محمد بنا بود، کسی که کارهای اختصاصی خانواده قائم مقام را انجام می داد. امیر کبیر در کنار خانواده قائم مقام بزرگ شد و همین قضیه کمک کرد که با سطح آسایش و رفاه طبقه ممتاز و شاهزاده های جامعه آشنا بشه. از طرفی خودش از طبقه عامه جامعه بود و رنج و سختی مردم کوچه و خیابون رو به راحتی لمس می کرد. یه روایت معروفی از دوران کودکی امیر کبیر نقل میشه. طبق این داستان، امیر کبیر برای بچه های قائم مقام نهار میبرد. خودشم پشت در منتظر میمون تا بچه ها نهارشونو بخورن و بعدشم امیر کبیر بیاد و ظرفاشونو جمع کنه. امیر کبیر در همین مدت کوتاه به کلماتی که آموزگار به بچه ها درس میداد از پشت در خوب گوش میکرد و هرچی میشنید و یاد میگرفت. یه روز قائم مقام میاد از بچه‌هاش درس میپرسه. بچه‌ها هیچ کدوم نمیتونن پاسخ بدن تا اینکه امیر کبیر میاد و اجازه میگیره و جواب سوالات رو میگه. امیر کبیر به تمامی سوالات پاسخ درست میده. قائم مقام از امیر کبیر میپرسه اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ امیر کبیر هم میگه از پشت در اتاق. هرچی معلم میگفت گوش میکردم و یاد میگرفتم. قائم مقام میخواست به امیر کبیر جایزه بده، اما امیر کبیر اصرار میکنه که به جای جایزه اجازه بده که اونم سر کلاس بشینه و باسواد بشه. در نهایت قائم مقام اجازه میده که امیر کبیر هم مثل بچهای خودش از گفته های معلم استفاده کنه. زمانی که آموزش های امیر کبیر تموم شد، میرزا بزرگ همه حساب کتاباشو میداد به امیر کبیر. امیر کبیر هم بسیار باهوش و با ذکاوت بود و همه کارا رو به خوبی انجام میداد. قائم مقام در روزهای پایانی عمرش بسیار بیمار شده بود، بیناییش رو هم از دست داد. به همین دلیل بیشتر از امیر کبیر کمک می گرفت. همین قضیه باعث شد امیر کبیر در سن پایین با مسائل سیاسی خیلی آشنا بشه. امیر کبیر مورد علاقه قائم مقام میرزا بزرگ بود و میرزا هم از هوش و استعداد امیر کبیر آگاه بود. بعضن خیلی به خودش می بالید که چنین جوونی در کنارش قرار داره. قائم مقام سیاستمدار خبره‌ای بود و برای هر کاری یه سری جاسوس داشت. به امیر کبیر هم خیلی اعتماد داشت، ولی برای یادگیری مسائل نظامی امیر کبیر رو به فردی سپرد به اسم میرزا محمد خان زنگنه که از معتمدان قائم مقام بود. امیر کبیر وارد نظام شد و خیلی زود به سمت مستوفی نظام منصوب شد. در این مقام بود که مسافرت به روسیه براش اتفاق افتاد. داستان این سفر چی بود؟ داستان برمیگشت به عهدنامه ترکمنچای. بعد از عهدنامه ترکمنچای، گریبایدوف روس به عنوان فرستاده مخصوص پادشاه روسیه به ایران اومد تا اسناد معاهده را به دربار ایران بده. رفتار نامناسب گریبایدوف منجر به قتل اون و همکارانش در تهران میشه و تنها یه نفر از اونا زنده میمونه. فتح‌علی شاه این تنها بازمانده رو به همراه یک مهماندار به تبریز میفرسته. در اونجا نایب السلطنه اون زمان قاجار یعنی عباس میرزا حضور داشت و قرار شد عباس میرزا از این فرد پذیرایی کنه و مشکل رو یه جوری خاتمه بده. به دستور عباس میرزا هیئتی به تفلیس حرکت میکنه. در بین اعضای این هیئت بلندپایه محمد خان زنگنه امیر نظام و میرزا محمد تقی خان امیر کبیر هم حضور داشتند. بدین ترتیب نخستین سفر خارجی امیر کبیر در سال 1207 خورشیدی انجام شد. امیر کبیر رابطه نزدیکی با امیر نظام داشت و علاوه بر تفلیس یه سفری هم به ایروان داشت. تمامی این سفرها تونسته بود تجربیات زیادی برای امیر کبیر داشته باشه و با دنیای سیاست بیشتر آشنا بشه، مخصوصا سیاست خارجی. امیر نظام هم با گذشت زمان به مقام و پستای بالاتری میرسید. زمانی که عباس میرزا فوت کرد، امیر نظام تقریبا همه کاری آذربایجان بود. مدتی بعد هم فتح‌علی شاه از دنیا رفت و مسئولیت‌های امیر نظام بیشتر شد. بعد از فوت فتح‌علی شاه، محمد شاه قاجار به سمت تهران حرکت کرد تا تاجگذاری کنه و جانشین پدرش بشه. در این سفر امیر کبیر هم با محمد شاه به تهران اومد. هنوز یک سال از سلطنت محمد شاه نگذشته بود که قائم مقام به طرز فجیعی به دست محمد شاه به قتل رسید. بعد هم محمد شاه دستور داد که امیر نظام با چند گروه نظامی از تبریز به تهران بیان. خیلی‌ها فکر می‌کردن شاه قصد داره امیر نظام رو نخست وزیر کنه، چون فرد بسیار قابل اعتمادی برای دربار بود. اما یه مدت کوتاهی بعد فردی به نام حاجی میرزا آقاسی نخست وزیر شد و امیر نظام دوباره به تبریز برگشت. در این دوران بود که ناصرالدین میرزا که بعدها شد ناصرالدین شاه به همراه امیر نظام و امیر کبیر به ایروان سفر کردند تا نیکولای اول امپراتور روسیه را ملاقات کنند. در مهر ماه 1220 خورشیدی بود که امیر نظام هم از دنیا رفت و در اینجای کار امیر کبیر همه کاره آذربایجان شد. حاجی میرزا آقاسی که وزیر محمد شاه بود به شدت به امیر کبیر حسادت میکرد. این فرد اصلا دوست نداشت امیر کبیر به دربار نزدیک باشه و پیشرفت کنه. از اون طرف فهمیده بود که بعد از مرگ امیر نظام، امیر کبیر همه کاری آذربایجان شده. حاجی میرزا آقاسی برای اینکه جلوی پیشرفت امیر کبیر رو بگیره و از پای تختم دورش کنه، اونو سفیر ایران در ارزروم کرد. میرزا آقاسی مطمئن بود اگر زمان بگذره، درباریان دیگه اهمیتی به امیر کبیر نمیدن و کم کم فراموش میشه. زمانی هم که از مأموریت برگرده به اهدافش نمیرسه و به عنوان یک سیاستمدار شکست خورده برمیگرده. پس دیگه خطری وجود نداره. اما در کمال ناباوری امیر کبیر مأموریت‌هاش رو با موفقیت انجام داد و خیلی زود و سربلند به ایران برگشت. ولی این تنها تهدید حاجی میرزا نبود. یه تهدید بزرگتر هم وجود داشت و اونم فردی بود به نام الله یارخان آصف الدوله. این فرد از سیاستمداران قدیمی در سلسله قاجار بود و سودای نخست وزیری در سر داشت. در این دوران حال محمد شاه هم بسیار وخیم شده بود و در بستر بیماری به سر می برد. الله یار خانم فرصت رو غنیمت شمرد و شروع به تحریک مردم علیه حکومت حاجی میرزا آقاسی کرد. هدف این بود که حاجی میرزا از سیاست کناره گیری کنه و الله یارخان آصف الدوله جانشینش بشه. با دخالت محمد شاه قائله خاتمه پیدا کرد. در این دوران امیر کبیر در آذربایجان بود و مسئولیت امور نظامی تبریز را بر عهده داشت. به دستور محمد شاه ناصرالدین میرزا هم به تبریز رفت تا کم کم برای پادشاهی آماده بشه. چون حال روز محمد شاه تعریف چندانی نداشت و نفسهای آخرش رو میکشید. اولین درایتی که امیر کبیر از خودش نشون داد در همین دوران و در تبریز بود. حالا داستانش چی بود؟ سگ یکی از پرسنل روسیه که خیلی همون موقع در تبریز رفت و آمد داشتن گم شد. کنسولگری روسیه هم چند تا از شهروندهای تبریزی رو زندانی کرد. همین قضیه باعث شد که شهر شلوغ بشه و مردم تبریز به سمت منازل مسیحیان شهر حرکت کنند. این شورش با مذاکراتی که امیر کبیر با بزرگان و ریش سفیدان شهر داشت بدون درگیری و خونریزی ختم به خیر شد. مدتی بعد محمد شاه قاجار در 4 سپتامبر 1848 در شمیران از دنیا رفت. امیر کبیر هم فوراً مقدمات سفر ناصرالدین میرزا به تهران رو فراهم میکنه. به قدری جدیت به خرج داد و کارها رو خوب انجام داد که محبوب دل ناصرالدین میرزا شد. ناصرالدین میرزا با کمک امیر کبیر در همون تبریز خودش رو جانشین رسمی پدرش معرفی کرد. 6 هفته بعدم به تهران اومد و رسماً تاجگذاری کرد. بدین ترتیب دوران پادشاهی ناصرالدین شاه آغاز شد. امیر کبیر قبل از حرکت به سمت تهران بعضی از حکام آذربایجان رو تغییر داد و افراد نزدیک به خودش رو روی کار آورد. در جریان همین سفر بود که بهش لقب امیر نظام یا فرمانده سپاه رو دادن. زمانی که به تهران رسید وضعیت تهران اصلاً تعریفی نداشت. اوضاع و احوال به هم ریخته بود. محمد شاه که دیگه در قید حیات نبود و هیچ کس هم به میرزا آقاسی اعتماد نداشت. زیر همین فشارها و با دخالت انگلیس میرزا آقاسی قدرت رو کنار گذاشت و در حرم عبدالعظیم تحصن کرد. همه کاره دربار زنی شد به نام ملک جهان خانوم ملقب به مهد اولیا که مادر ناصرالدین شاه می شد. ناصرالدین شاه در سال 1226 خورشیدی بر تخت سلطنت نشست و دوران پادشاهی رو آغاز کرد. از همون ابتدا به قدری رابطه ناصرالدین شاه و امیر کبیر گرم و صمیمی بود که شاه زیباترین لقبها رو برای امیر کبیر به کار می برد و مدام بهش می گفت اتابک اعظم. همه این رفتارها باعث شده بود که اطرافیان به شدت به امیر کبیر و جایگاهی که داره حسادت کنن. امیر کبیر در همون ابتدای کار دست به اصلاحات گسترده زد، چیزایی که اصلا در تاریخ ایران سابقه نداشت، یا میتونیم بگیم در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشت. تمامی این تغییراتی که ایجاد کرده بود باعث شد که مفخوری و خوشگذرونی مقامات تموم بشه و همشون برن سر کارهایی که باید انجام میدادن. چنین رفتارهایی رو مسئولین رده بالا نمیتونستن تحمل کنن. به همین دلیل اونا هم برای مقابله با امیر کبیر دست به فتنه‌های مختلف زدن. به تحریک بعضی از رجال سیاسی بین سربازان دولتی اختلاف افتاد. تعدادی از سربازان به سمت منزل امیر کبیر حرکت کردند و با نگهبانهای منزل درگیر شدند. در جریان این زد و خورد 2 تن از نگهبانهای منزل امیر کبیر کشته شدند. بعد هم چند تا از بازاری‌ها اعتصاب کردند و مردم هم به تحریک مقامات عالی رتبه به خیابون ریختند و فریاد می‌زدند که امیر کبیر باید خلع بشه، بعدش هم باید اعدامش کنن. هرچند ناصرالدین شاه اصلا اهمیتی به این حرفا نمی‌داد و تمام قد از امیر کبیر حمایت می‌کرد. امیر کبیر برای اینکه مملکت بیشتر از این دچار آشوب نشه یه مدتی از تهران خارج شد، ولی طرفداران امیر کبیر هم کم نبودن و اونا نمیتونستن چنین آشوبی رو تحمل کنن. به کمک بعضی از رجال طرفدار امیر کبیر و با توجه به نفوذی هم که خودش در بین نظامی ها داشت، تعدادی از سربازان به سمت افرادی که مخالف امیر کبیر بودن یورش بردن و این افراد رو دستگیر کردن. بدین ترتیب شرایط دوباره برای بازگشت امیر کبیر به قدرت فراهم شد. امیر کبیر میتونست خیلی راحت عوامل این فتنه رو دستگیر کنه و بعدم مجازاتشون کنه، ولی برای اینکه وضعیت مملکت از اینی که هست بدتر نشه تصمیم گرفت چنین کاری انجام نده. ولی عامل اصلی یک چنین فتنه چه کسی بود؟ چه کسی تونست این آشوب رو در سراسر مملکت علیه امیر کبیر مدیریت کنه؟ عامل اصلی در دربار پادشاهی بود. عامل اصلی مادر ناصرالدین شاه یعنی مهد اولیا بود. اکثر وزیران و اطرافیان شاه به چشم بد به امیر کبیر و قدرت گرفتنش نگاه میکردن. فقط ناصرالدین شاه و یه تعداد کمی از دلسوزان مملکت بود که طرفدار امیر کبیر بودن. ناصرالدین شاه به قدری به امیر کبیر نزدیک بود که خواهر تنی خودش یعنی عزت و دوله رو به همسری امیر کبیر درآورد. امیر کبیر در یکی از نامه‌هاش در مورد ازدواجش با خواهر ناصرالدین شاه اینطور می‌نویسه: از اول برخورد قبله عالم معلوم است که نمی‌خواستم در این شهر صاحب عیال و خانه شوم. بعد به حکم همایونی و برای پیشرفت خدمت به شما این عمل را اقدام کردم. این ازدواج کاملاً به نفع امیر کبیر بود. درباریان دیگه جرأت نداشتن علیهش کار خاصی انجام بدن. اما در این بین کینه‌ای که مهد اولیا از دامادش به دل گرفته بود تموم شدنی نبود و هر کاری میکرد که نفرت از امیر کبیر در کاخ پادشاهی زنده بمونه. امیر کبیر زمام حکومت رو با قدرت در دست داشت و روز به روز بر اقتدارش افزوده میشد. امیر کبیر اوضاع اجتماعی ایران رو به طور کامل دگرگون کرد و یه سر و سامونی به وضعیت اقتصادی جامعه داد. در این بین پیشرفتی که در منطقه آذربایجان اتفاق افتاد واقعا چشمگیر بود. دلیلش هم این بود که این منطقه نزدیک به امپراتوری روسیه بود و امیر کبیر به اون نواحی شناخت کامل داشت. در اندیشه و تفکر امیر کبیر به حکومتی مقتدر گفته میشه که مردمش در رفاه کامل باشند. اون اعتقاد داشت که ایران هم باید بر پایه عدالت اجتماعی حرکت کنه و زمام امور به دست افراد لایق و کاردان بیفته. به طور کلی ایران به دلیل شرایط جغرافیایی ویژه و وجود اقوام گوناگون در بیشتر اوقات دچار ناامنی و آشوب می‌شد. در دوران قاجار معمولاً شورش‌هایی در بعضی از نقاط ایران شکل می‌گرفت که این شورش‌ها چند سال ادامه داشت. افرادی هم که پشت پرده این شورش‌ها بودن غریبه نبودن. خودشون از شاهزادگان و بزرگان دربار قاجار بودن که معمولاً حق بیشتری از سلطنت می‌خواستن. یکی از بدترین این آشوب‌ها اتفاقاتی بود که در خراسان و افغانستان رخ داده بود. اون منطقه از زمان مظفرالدین شاه دچار آشوب شده بود. حکام محلی تلاش می‌کردند که دیگه از حکومت مرکزی فرمان نگیرن. استاندار خراسان فردی بود به نام سالارخان که پسر دایی محمدشاه قاجار می‌شد. این آقای سالارخان روابط بسیار نزدیکی هم با انگلیس داشت. به همین دلیل با پشتیبانی انگلیس خیلی راحت‌تر می‌تونست شورش‌های خودش رو ادامه بده. در ابتدای کار امیر کبیر برای سالارخان پیام فرستاد و ازش خواست که دست از این شورش ها برداره. به جاش میتونه حاکم زنجان بشه و همچنان قدرت سیاسی داشته باشه. ولی سالارخان کوتاه نمیومد. اونم ماموران حکومتی رو تهدید به استفاده از تفنگ و شمشیر کرده بود. امیر کبیر هم در نامه های بعدی لحنش رو تند کرد و به سالارخان گفت که سرانجام دردناکی در انتظارش خواهد بود. در نهایت نامه‌نگاری و صحبت راه به جایی نبرد و نیروهای نظامی به دستور امیر کبیر به سمت خراسان رفتن. در مشهد درگیری‌های مسلحانه شکل گرفت و در نهایت خراسان دوباره به کنترل حکومت مرکزی در اومد. سالارخان به همراه فرزندش به حرم امام هشتم شیعیان تحصن کردند تا جون سالم به در ببرن. نماینده های روسی و انگلیس هم وساطت کردند که امیر کبیر از جون سالارخان بگذره. ولی امیر کبیر قبول نکرد و سالارخان به همراه فرزندش دستگیر شد و بعد هم هر دوشون اعدام شدن. ولی این فقط خراسان نبود که در زمان امیر کبیر دچار آشوب شده بود. همزمان سیستان و بلوچستان که هم مرز با هندوستان بود شاهد یک سری درگیری ها بود. اون زمان هندوستان مستعمره انگلیس بود و انگلیس هم خیلی روی این بزرگترین مستعمرش حساس بود. به همین دلیل سیستان و بلوچستان هم اهمیت زیادی پیدا می‌کرد. انگلیس قبلتر تونسته بود در بین سران بعضی از خاندانهای بلوچ نفوذ کنه. هدف اصلیش هم این بود که منطقه بلوچستان به طور کامل از خاک ایران تجزیه بشه که مرزهای مستعمره خودش رو گسترش بده و دیگه خطری برای هندوستان وجود نداشته باشه. در نتیجه این اقدامات آشوبهایی هم در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. ناصرالدین شاه امیر کبیر رو مأمور رسیدگی به این آشوبها کرد. خود ناصرالدین شاه هم به امیر کبیر گفته بود اول از راه صلح و مذاکره وارد بشن، اگر نتیجه نداد از راه نظامی دخالت کنن. امیرکبیر در اولین کار یک شاهزاده قاجار به اسم شاهزاده طهماسب میرزا معیدالدوله رو مأمور کرمان و سیستان کرد. مذاکرات طهماسب میرزا با سران قبایل راه به جایی نبرد و به ناچار بینشون درگیری نظامی شکل گرفت. شرایط سیستان کاملا با خراسان فرق داشت و این بار نیروهای دولتی خیلی زود پیروز شدند و نیروهای شورشی خیلی زود تسلیم شدند و ابراز پشیمونی کردند. امیرکبیر هم دستور داد که کاری به این افراد نداشته باشند. حتی سوارکارانشون رو وارد نظام کرد. از اون طرف با کمک طهماسب میرزا در تمامی نقاط سیستان و بلوچستان امنیت برقرار کردند. یه تعداد پادگان تأسیس کردند، راه‌های تجاری رو امن کردند، یه سری شرایط اقتصادی برای تجار و بازرگان‌های بلوچ در نظر گرفتند که همه اینها باعث شد این منطقه که تا چند سال قبل ناامن بود تبدیل به یکی از امن‌ترین و پررونق‌ترین مناطق ایران بشه. زندگی مردم سیستان و بلوچستان تغییر خیلی بزرگی داشت. راه‌ها خیلی امن شده بود و تجارت رونق گرفت. حکام محلی در سراسر بلوچستان برای امیرکبیر نامه‌های وفاداری و تشکر می‌فرستادند. اینا همون افرادی بودند که تا چند سال قبل‌تر علیه حکومت مرکزی قیام کرده بودند. ولی این بار حمایت از امیرکبیر رو بزرگترین افتخار خودشون می‌دونستند. همه اینا رو گفتیم، ولی شورش‌های زمان امیرکبیر باز هم به این دوتا منطقه محدود نمی‌شد. این شورش که خابید، این بار نوبت به منطقه فارس و بنادر جنوب بود. در این مناطق هم ناآرامی شکل گرفته بود. این بار امیرکبیر چیکار کرد؟ یه سری از معتمدینش رو روی کار آورد و در بنادر جنوب که وضعیت وخیم‌تر بود، از ابزار زور و ارتش استفاده کرد. همه این اقدامات باعث شد که نواحی جنوب هم از حکومت مرکزی فرمان بگیرن. امیرکبیر برای امنیت کشور تلاش زیادی کرد. در تمامی شهرها پاسدارخانه تأسیس کرد، پاسگاه‌های محلی کار گذاشت و در جاده‌ها کاروانسرا و مرزبانی‌های نظامی دایر کرد. تمامی این اقدامات باعث گسترش امنیت در ایران شد. قبل از اینکه امیرکبیر روی کار بیاد، وضعیت اقتصادی مملکت فاجعه بود. درآمدها کم شده بود، مردم فقیر بودند و از اون طرف شاهزاده و درباریان مدام داشتن از پول دولت می‌خوردن و به مردم فقیر اهمیتی نمی‌دادن. زمانی که امیرکبیر قدرت رو در دست گرفت، یک تغییر کلی در سیستم اقتصادی ایران ایجاد کرد. درآمد بسیاری از درباریان از مقامات بالا گرفته تا آبدارچی قصر همه رو کاهش داد. حتی ناصرالدین شاه اگر می‌خواست دست به خزانه دولتی ببره، باید طبق قانون عمل می‌کرد و هر چقدر که دلش می‌خواست نمی‌تونست برداشت کنه. امیرکبیر حقوق روحانیون رو هم کاهش داد. تمامی این کارها باعث شد درباریان بیش از پیش از امیرکبیر کینه به دل بگیرن. در ادامه رفت به سراغ مالیات. زمانی که مملکت شلوغ شده بود، خیلی از بزرگان شهرها هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نکردند. امیرکبیر این افراد رو مجبور کرد مالیات‌های معوقه رو هر چه زودتر بفرستن به خزانه دولتی. با پول‌هایی که به دست آورد، رفت سراغ شهرهای محروم و خانواده‌های فقیر. کلی ساخت و ساز انجام داد، به شرایط درمانی و راه‌های مناطق محروم رسیدگی کرد و اوضاع و احوال اقتصادی مردم فقیر هم رفته رفته بهبود پیدا کرد. همه این کارها باعث شد شرایط نابسامان اقتصادی مملکت تا حدودی بهبود پیدا کنه. حالا بریم به سراغ امور نظامی، ببینیم ایران در دوران امیرکبیر وضعیت نظامیش به چه شکل بود و امیرکبیر چه تأثیری بر امور نظامی کشور گذاشت. اون زمان وضعیت نظامی ایران تحت تأثیر سیاست‌های انگلیس بود. انگلیس‌ها تلاش می‌کردند تا از ایران حمایت نظامی کنند و ایران رو به عنوان یک متحد در کنار خودشون داشته باشند. دلیلش برمیگشت به فرانسه و ناپلئون بناپارت. چون ناپلئون به قدرت رسیده بود و احتمال داشت بره به سمت هندوستان و به اونجا حمله کنه، برای همین انگلیس قصد داشت از تهدیدات ناپلئون کم کنه و اومد سراغ ارتش ایران و از ارتش ایران حمایت کرد. ولی زمانی که ناپلئون شکست خورد، انگلیس دیگه اهمیتی به ارتش ایران نداد. قوای نظامی ایران توسط اون یکی استعمارگر یعنی روسیه تا مرز فروپاشی رفته بود. امیرکبیر که شرایط رو اینطور دید، تصمیم گرفت یک ارتش قدرتمند برای ایران تشکیل بده. اما قوی شدن ایران از لحاظ نظامی باز هم برای انگلیس تهدید محسوب می‌شد، چون ایران هم مرز با هندوستان بود و حضور یک قدرت نظامی در مرز این مستعمره بزرگ میتونست برای انگلیس یک تهدید باشه. امیرکبیر تا جایی که میتونست دست انگلیس، فرانسه و روسیه رو از دخالت در امور داخلی ایران کوتاه کرد. بعد هم بدون توجه به تهدیدات خارجی شروع به تقویت قوای نظامی ایران کرد. در یکی از اقدامات بسیار جالبش چند کارخونه اسلحه سازی در نقاط مختلف ایران تأسیس کرد. همچنین کارخونه های بارود سازی، تفنگ سازی و توپریزی تبریز، همه اینا از جمله مهمترین اقدامات نظامی در زمان امیرکبیر به شمار میرن. امیرکبیر در زمینه مسائل دادگستری و قضایی اقدامات آنچنانی انجام نداد، ولی قضاتی که رشوه میگرفتن و چندان خوشنام نبودن توسط امیرکبیر برکنار شدن. به جای اونا از قضات خوشنام و درستکار استفاده کرد. از دیگر اقدامات امیرکبیر پایه‌گذاری چاپارخونه بود. چاپارخونه ها از زمان قدیم وجود داشتند، اما تعداد اونا خیلی کم بود و ارسال پیام زمان زیادی می برد. در دوران امیرکبیر تعداد این چاپارخونه ها بیشتر شد. فاصله شون هم به 6 فرسخی هم دیگه رسید. امیرکبیر با موافقت ناصرالدین شاه اقدام به احداث شبکه اطلاعاتی و جاسوسی کرد. جاسوسان دائما وقایع را از گوش و کنار گزارش می‌دادند. این کار باعث ایجاد رعب و وحشت در دل کارگزاران دولتی شد. چون قبل از هر کسی این امیرکبیر بود که از همه چیز اطلاع پیدا می‌کرد. در اوایل سال 1228 خورشیدی بود که سنگ بنای دارالفنون در زمینی واقع در شمال شرقی ارگ سلطنتی بنا نهاده شد. امیرکبیر با تأسیس دارالفنون و فرستادن صنعتگران به خارج از کشور سیستم آموزشی نوینی را پایه‌گذاری کرد و سیستم آموزش قدیم منسوخ و کنار گذاشته شد. همونطور که می‌دونیم اولین روزنامه ایران در سال 1216 خورشیدی و در زمان محمدشاه قاجار به چاپ رسید. امیرکبیر برای تغییر در روند رسانه‌ای مملکت یه روزنامه‌ای رو به چاپ رسوند به اسم وقایع الاتفاقیه که هم اخبار داخلی و هم اخبار خارجی رو پوشش میداد. ترجمه و انتشار کتب خارجی، ترویج ساده نویسی، برانداختن رشوه‌خواری و رسیدگی به بهداشت و سلامت در سطح کشور، حتی احیای بناهای تاریخی از دیگر اقدامات مهم در دوران امیرکبیر بود. همچنین امیرکبیر با احداث چند سد آبی باعث رونق بخش کشاورزی شد و محصولاتی مثل پنبه‌کاری آمریکایی که چندان در ایران رونق نداشت در دوران امیرکبیر رواج پیدا کرد. ساخت و توسعه صنایع دستی روز دنیا و توسعه بازرگانی از مهمترین اقدامات در 3 سال نخست وزیری امیرکبیر بود. امیرکبیر بعد از اون همه خدمت و سامان دادن به امور مملکت، به خاطر دسیسه های دشمنای داخلی و خارجی مورد سوءظن ناصرالدین شاه قرار میگیره. خیلی از شاهزادگان و بزرگان حکومتی که امیرکبیر دستشون رو از دارایی کشور کوتاه کرده بود و تمام قد در مقابل زیاد خواهیاشون وایساده بود، بسیار ازش عصبی بودن و آروم نمی گرفتن. مهد اولیا، مادر ناصرالدین شاه که امیرکبیر اختیاراتش رو خیلی محدود کرد، کینه شدیدی از دامادش به دل گرفت. دو کشور استعمارگر انگلیس و روسیه هم که با وجود امیرکبیر نمیتونستن زیاد در امور ایران دخالت کنن، به دنبال برکناری امیرکبیر میگشتن. در اون زمان یک سیاستمداری در ایران بود که تا به امروز ازش به بدی یاد میشه. اسم این فرد میرزا آقاخان نوری بود، کسی که بسیار سرسپرده انگلیس بود و در تجزیه خاک ایران در دوران قاجار نقش پررنگی داشت. این فرد هم تمام تلاشش رو میکرد که امیرکبیر رو حذف کنه. همه اینایی که گفتیم مدام به دربار ناصرالدین شاه رفت و آمد داشتن و با دروغگویی در تلاش بودن که نظر ناصرالدین شاه نسبت به امیرکبیر تغییر کنه. مثلا به شاه میگفتن که با وجود امیرکبیر دیگه هیچ کس از شما حساب نمیبره و مردم دیگه به شما اهمیت نمیدن. انگار همه کاره مملکت شده امیر کبیر. چیزی که به هیچ عنوان حقیقت نداشت و تمامی اقدامات امیر کبیر با دستور و اجازه مستقیم ناصرالدین شاه انجام میشد. هرچند ناصرالدین شاه بسیار امیر کبیر رو دوست داشت، ولی همونطور که گفتیم در این دوران شاه جوان بود و گول مادرش و اطرافیانش رو خورد. در روز شنبه 24 آبان 1230 خورشیدی قرار بود طبق معمول هر روز غروب شاه امیر کبیر رو احضار کنه تا از اوضاع و احوال مملکت با خبر بشه. اما اون روز خبری نشد. امیر کبیر هم کلی منتظر بود ببینه شاه چه زمانی احضارش میکنه که دید خبری از طرف شاه نیست. به همین دلیل کاخ رو ترک کرد و به منزلش رفت. همون شب یه دستخط رسمی از طرف شاه برای امیر کبیر فرستادن. متن دستخط به این صورت بود: چون شغل نخست وزیری و وزارت زحمت زیادی دارد و تحمل این زحمت برای شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم. باید با کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید. یک قبض شمشیر و یک نشان که علامت ریاست کل سپاه است برای شما فرستادیم تا به آن کار اقدام کنید، تا امر محاسبه و سایر امور را به دیگر چاکران که قابل باشند واگذاریم. امیر کبیر وقتی فهمید عزل شده چند باری نامه فرستاد که شاه را ملاقات کنه، اما شاه قبول نکرد و به امیر کبیر اطمینان داد که اتفاق مهمی نیفتاده و همچنان قدرتش در ایران حفظ میشه. ناصرالدین شاه این کارو کرد تا قدرتش رو به مردم نشون بده و همچنین به اطرافیانش هم ثابت کنه که امیر کبیر نفوذی در سیاستهاش نداره. اطرافیان هم از دیدن این رفتارهای شاه خیلی لذت می‌بردن، چون اینجوری امیر کبیر نمیتونست دوباره با شاه ملاقات کنه یا اینکه مثلا نظر شاه رو تغییر بده. ولی در نهایت شاه درخواست امیر کبیر رو قبول می‌کنه و اون رو به ملاقات می‌پذیره. امیر کبیر در اون دیدار تمامی خدماتش رو به شاه یادآور میشه و حتی بهش میگه که با تلاش‌های اون بود که ناصرالدین شاه به تخت سلطنت نشست. ولی این حرف‌ها هیچ تأثیری در ناصرالدین شاه ایجاد نمی‌کنه. حتی این بار شاه یک تعهدنامه برای امیر کبیر میفرسته و ازش میخواد که اونو امضا کنه. این تعهدنامه یه جورایی سندسازی برای بعد از مرگ امیر کبیر بود، که اگر امیر کبیر به هر دلیلی از دنیا رفت، به همه اثبات کنند که این فرد گناهکار بود. میرزا آقا خان نوری، مهد اولیا، کارگزاران روس و انگلیس شبانه روز تلاش میکردن که امیر کبیر رو تا جایی که امکان داره از دربار پادشاهی دور کنن. در نهایت این تلاش ها جواب میده و ناصرالدین شاه امیر کبیر رو به حاکمیت کاشان منصوب میکنه. تمامی اطرافیان هم اصرار داشتن که این سفر هر چه زودتر باید انجام بشه. وقتی که امیر کبیر به کاشان تبعید شد، به دستور دربار به منزلش ریختن و هر چی اونجا بود رو تصرف کردن. بعضی از نوشته‌هایی که پیدا کردن واقعا عجیب بود. خیلی‌هاش هم نتونستن رمزگشایی کنن. ولی مشخص شد که امیر کبیر با رجال سیاسی هندوستان در ارتباط بود و اونا رو برای مبارزه با انگلیسی‌ها تشویق می‌کرد. خیلی از روش‌هایی که امیر کبیر به هندی‌ها گفته بود بسیار خشن بود، جوری که بعضی از مقامات انگلیسی توسط هندی‌ها کشته شده بودند و در این قتل‌ها پای امیر کبیر هم در میون بود. امیر کبیر در این سفر همسر، فرزندان و مادرش رو هم با خودش داشت. سفر جوری بود که خودش هم میدونست داره به پایان مسیر زندگیش میرسه و سرنوشت شومی در انتظارشه. ناصرالدین شاه خیلی تلاش کرد تا جلوی خواهرش رو بگیره که با امیر کبیر همراه نشه، اما عزت و دوله قبول نکرد. اون اعتقاد داشت که باید تا آخرین لحظه در کنار همسرش باشه. در نهایت کاروان امیر کبیر به کاشان میرسه و مستقیم به طرف باغ فین کاشان میرن. عزت و دوله در همه حال در کنار همسرش بود و غذای امیر کبیر رو خودش برای شوهرش درست میکرد، چون میدونست برادرش یعنی ناصرالدین شاه قصد داره شوهرش رو بکشه. به همین دلیل غذاها رو خودش درست میکرد و خودش یه ذره از اون غذاها میخورد تا مطمئن باشه که این غذاها مسموم نیستن. ولی شرایط در پایتخت هم اصلا تغییر نکرده بود. هنوز دربار پادشاهی در آشوب به سر میبرد. میرزا آقا خان نوری، مهد اولیا، کارگزاران انگلیسی، همه اینا اعتقاد داشتن تا زمانی که امیر کبیر زنده است یه آب خوش از گلوشون پایین نمیره، پس حتما باید کار امیر کبیر یک سره بشه. اینجوری دیگه ترسی وجود نداره که شاید یه روزی برگرده و از همه اینا انتقام بگیره. تمامی این افراد هر روز ساعتهای زیاد با ناصرالدین شاه جلسه میذاشتن تا حکم قتل امیر کبیر رو از شاه بگیرن. ناصرالدین شاه دو بار حکم قتل رو صادر کرد، اما هر دو بار حکم رو پاره کرد. چون قلباً امیرکبیر رو دوست داشت و تمامی این کارها به تحریک اطرافیانش بود. در نهایت امین اقدس که بسیار نزد ناصرالدین شاه محبوب بود، در یک مهمانی به ناصرالدین شاه مقدار زیادی شراب میده. شاه از این شراب حسابی مست میشه. امین اقدس هم از فرصت استفاده میکنه و حکم قتل امیرکبیر رو به امضای ناصرالدین شاه میرسونه. حکم رو شبونه به دست حاجی علی خان حاجب الدوله میدن. حاجی علی خان هم به همراه 5 نفر دیگه که یکی از اونا جلاد بود، شبونه و با سرعت راهی کاشان میشه. صبح زود ناصرالدین شاه از خواب بیدار میشه و میفهمه در عالم مستی حکم قتل رو صادر کرده. گفته میشه ناصرالدین شاه بر سر اطرافیانش فریاد میزنه که حکم رو بیارن و اون حکم رو باطل کنه، اما بهش خبر میدن که کار از کار گذشته و حاجی علی خان همون شب به سمت کاشان حرکت کرده. ناصرالدین شاه که میبینه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، از سر خشم به زمین و زمان ناسزا میگه. امیرکبیر حاجی علی خان رو میشناخت و در زمان قدرتش کلی به این فرد محبت کرده بود، اما حاجی علی خان قصد داشت فرمان شاه رو هر طور که شده اجرا کنه. حوالی ظهر حاجی علی خان و نفراتش به باغ فین میرسن. اونجا از خدمتکار سراغ امیرکبیر رو میگیرن و متوجه میشن امیر به گرما برفته. حاجی علی خان و جلاد و سایر افراد وارد گرمابه میشن و همه درها رو میبندن که کسی وارد نشه. امیرکبیر با تعجب به حاجی علی خان میگه کجا بودی؟ حاجی علی خان جواب میده از تهران میام. امیر میپرسه حتما حامل پیام مهمی هستی؟ حاجی علی خان جواب میده بله. دست در جیبش میکنه و فرمان قتل رو نشون امیرکبیر میده. امیرکبیر مهربانی هایی که در حق حاجی علی خان کرده بود رو بهش یادآوری میکنه و ازش اجازه میخواد که بیرون بیاد و بعدن حکم اجرا بشه، اما حاجی علی قبول نمیکنه. اجازه میخواد که وصیت کنه، باز هم قبول نمیکنن. در نهایت خواستار خداحافظی با خانواده و همسرش عزت و دوله میشه که باز هم قبول نمیکنن. امیرکبیر آهی میکشه و میگه هر چه باید بکنی بکن، اما این رو بدون که این پادشاه ایران رو به باد میده و سلطنت این خاندان دووم چندانی نمیاره. حاج علی هم جواب میده صلاح ملک خیش خسروان دانن. امیرکبیر روش کشتنش رو خودش به جلاد میگه. اون از جلاد میخواد که با تیغ حجامت رگهای دستش رو ببرن. همین کار رو میکنن و خون از دستان امیر جاری میشه. کم کم بر اثر خونریزی شدید امیرکبیر از حال میره. بعد هم حاج علی دستور میده که جلاد با یک دستمال گلوی امیرکبیر رو فشار بده که کار یک سره بشه. بعد از قتل امیرکبیر حاج علی دوباره به تهران برمیگرده. مردم کاشان همگی در سوگ این بزرگ مرد سیاست عزاداری میکنن و همسرش عزت و دوله با دلی شکسته به دربار ناصرالدین شاه برمیگرده. جنازه امیرکبیر رو در ابتدا پشت مسجد کاشان دفن میکنن. بعد هم به درخواست همسرش جنازه رو به کربلا منتقل میکنن تا در آرامگاه خاندان فرهانی دفن بشه. بعد از این قتل حکومت ناصرالدین شاه هم ضربه شدیدی رو متحمل شد که سرآغازی بر سقوط سلسله قاجاریه بود. هرچند ناصرالدین شاه از صمیم قلب امیرکبیر رو دوست داشت و با خیانت اطرافیان و مادرش اون هم در عالم مستی این حکم شوم رو صادر کرد. با مرگ امیرکبیر ایران یکی از برجسته‌ترین افراد سیاسیش رو در دوران ناصرالدین شاه از دست داد.